بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. حالا ضبط هم میکنن و بعد میگذرن، ما نمیتونیم حرف بزنیم، اینجا همش باید مؤدبانه باشه. دوستان عزیزم، وقتی اسم پیغمبر رو میبرن مسلمان ها صلوات میفرستن، صلوات بفرستیم. اللهم کل ولی جن حجت ابن الحسن صلواتو کرلیه و علا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا جهته أرض تسلية بصاحة حضرت الرسول وحضرت زهراء صلوات عنايات بفرمين. در أوصاف متقين در خطبه حمام حضرت امیر علیه السلام به حمام فرمودند، جمله بعدی که حضرت فرمودند بعد از مشی هم التواضع فرمودند، و قضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم، فرمود متقین کسانی هستند که چشمانشون رو بر حرام میبندند. یه نکته لغوی داره، اولی رو خدمتون عرض میکنم که خود معناش رو کاملا به ذهن مبارکتون بسپرید. یک غمز عین ما داریم، یک غز بصر داریم، اینا دوتاست. بعضی ها تو ترجمه که میکنن هر دوتا رو به یک معنا میارن، یعنی بستن چشم. اما در لغت عرب خیلی دامنش وسیعه، این انسان وقتی میخواد برای هر وضع خاصی، کلمه خاصی، حالت خاصی، عرب یه استعمال خاص میاره. مثلا در مورد انفاق، ماها هممون تو فارسی میگیم انفاق دیگه، یعنی اگر شما 1000 تومنم به صدقه بدی میگی صدقه دادم، انفاق کردم. 10,000 تومنم بدی میگی صدقه دادم، انفاق کردم. 1,000,000 تومنم بدی میگی انفاق کردم. اما تو عرب اینجوری نیست. از خود اون لفظ شما میفهمید که انفاقش چقدر بوده. تو عرب استعمالی که میکنه جود رو استعمال میکنه، بذل رو استعمال میکنه، ایثار رو استعمال میکنه، مواسات رو استعمال میکنه. هر کدوم از اینها برای یک مقدار خاصی هست. مثلا برای ایثار، شما اگر کسی اگر آنچه خودش داره را به بقیه بده در اینی که احتیاج داره، شما خواهید گفت انفاق کرد، اما عرب میگه ایثار کرد. و این رو چه بار معرفتی داره، چه بار معرفتی داره. بار معرفتیش اینه که شما وقتی به زندگی اهل بیت نگاه میکنید، میدید اهل بیت همیشه به نوع اتمش انجام میدادن. در قرآن وقتی میخواد عمل حضرت امیر و حضرت صدیق و اولاد حضرت رو تعریف و تمجید کنه، به تعبیر استاد ما خدا حفظش کنه، فرمود که از نظر قیمتی انفاق اینا قیمتی نداشت. 3 قرص نان جو داشت حضرت انفاق کردن، که این 3 قرص از نظر مادی ممکنه قیمتی نداشته باشه، اما چرا اینقدر ارزش داشت که خدا براش آیه نازل کرد؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. چرا؟ خود قرآن میفرماید، میفرماید و یؤثرون علی انفسهم ولو کانوا بهم خصاصه. اینا در حالی که خودشون احتیاج داشتند این رو دادن، و و بعد میدونید چرا اینجوری شد؟ خدا آیه نازل کرد، خود خدا دلیلش رو میفرماد، میفرماد انما نطعمکم لوجه الله، به خاطر لوجه الله بودنشه. حالا نسبت به این بحثی هم که الان داریم همینه. اگر کسی چشم ببنده بر حرام، میگیم چشم پوشی کرد. اما عرب دو تا استعمال داره، یکی غمز عینه، یکی غز بصره. هر دوتاشم در یک معنا استعمال میشه، اما تفاوتش در چیه؟ غمز عین رو فرمودن انسان چشم پوشی میکنه، اما دلش به دنبالش هست. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا بین من و شما یه اختلاف مالی پیش میاد، من یه مثلا طلبی از شما دارم، بعد یه آقایی که با هر دوتای ما رفاقت داره و ما بهش ارادت داریم و محبت داره، میگه آقا به خاطر من چشم پوشی کن. شما به خاطر او آقا چشم پوشی میکنی، شاید نگیری، اما ته دل چیزی هست. اما غز بصر اینجوری نیست. غز بصر یعنی چشم پوشی که میکنه بمانه در دلش هم هیچی نیست. خیلی نکته مهمیه ها، خیلی مهمه. نفرمود متقین غمز عین میکنن از حرام، فرمود غز بصر میکنن از حرام. یعنی چی؟ یعنی نه تنها چشم بر حرام میبندن که دلشون هم تمایل نداره، دلش هم به سمت تمایل نیست. ما خیلی وقت ممکنه یه چشم پوشی بکنیم، اما ته دل ممکنه چیزی باشه، اما میگه متقین ته دلشون هم چیزی نیست. چرا؟ چون میدانن در دل جز یک محبت بیشتر جا نمیگیره. روایت از حضرت صادق علیه السلام هست، فرمود این قلب شما حرم خانه خداست، حرم الله. بعد حضرت فرمود تو این حرم خدا غیر خدا رو مسکن نده، جاش نده. این فقط جایگاه محبته. محبت خدا، ببینید محبت امام جدای از محبت خدا نیست. کسی شبهه نکنه که پس شد محبت خدا محبت اهل بیت. نه، اصلا محبت اهل بیت همون محبت خداست، هیچ با هم جدایی و سوایی ندارن، یک محبت. منتها این همیشه تو ذهنتون باشه، این همیشه تو ذهنتون باشه، این وقتی ظرف شد مسکن محبت خدا، اگر هر چی غیر خدا توی قلب وارد بشه، به همون میزان محبت خدا و اهل بیت از دل انسان بیرون بره. حالا میخواد حب اولاد باشه، حب زن باشه، حب خانه باشه، حب مقام باشه، هر چی، به هر مقداری که در دلشان بیاد، از او طرف باید بالاخره باید جا خالی بشه دیگه که او وارد بشه. ولذا اینی که شما در زیارت حضرت ابا عبدالله میگید و علل ارواح التي حلت بفنائك، دلیلش اینه، اینا اصلا قلباشون رو خالی کردن، هیچ چیزی جز محبت ابا عبدالله نبود. مثال اتم میشم فکر میکنم دیگه، این صحابی ابا عبدالله بین صحابی حضرت که زیادم شدید، خودش نیامد، آمدن گفتن آقا جان این صحابی شما که الان باز پسرش اومدن در رکاب شما میخوان شمشیر بزنن، او پسر دیگهش جوانی بوده در سرحدات گرفتنش، زندانش کردن مأمورین، تا به حضرت فرمودن، فرمودن بگید بیاد. آمد حضرت فرمودن برو برو پسرت رو آزاد کن. امام حسین بهش فرمودن برو فرزندت رو آزاد کن، تو اگر بری اونجا پولی بدی، جزیه و فدیه بدی، بچه تو میتونی بیاری بیرون. گفت آقا من شما رها کنم برم بچه منو نجات بدم؟ آیا این آدم بی عاطفه؟ این عاطفه فرزندی نداره؟ این محبت اولاد نداره؟ چرا محبت اولاد داره؟ اما این قلبش رو خالی میکنه از همه چیز. یک مقتلی هست، من توفیق بوده هر سال شبای عاشورا براتون خواندم، جریان زن علی ابن مظاهر برادر حبیب خیلی جریان تکان دهنده ای هست. ابا عبدالله وقتی اینها رو قرار شد بمانن، اینا تصمیم گرفتن زنهاشون رو طلاق بدن. شاید دیده اولیه ای باشه که اینا میخواستن زنها رو طلاق بدن که اینا گرفتاری نداشته باشن، گرفتاری نداشته باشن. اما نه، اینا میخواستن حتی همین مقدار محبت نباشه، حلقه نباشه، دل خالی کنن فقط ابا عبدالله. ولذا آنچنان تو محبت ابا عبدالله ذوب شدن که از حضرت باقر علیه السلام میبرند و علی الارواح التی حلت فنائک. شاید حالا شبهه بشه خب پس این محبت بچه، محبت زن، همینایی که هست اینا چجوریه؟ اینا همش اگر در راستای خدا و اهل بیت باشه، نه تنها دور نمیکنه که بعضی وقتا شاید کمکم بکنه. همه تون دیگه بگونم میفهمید، نیاز به توضیح آنچنانی نداره. اگر در راستای خدا و اهل بیت بود، براتون گفتم بچه ای رو دوست دارم جلوم بزرگ بشه و قد بکشه که فردا بشه نوکر تو، اگر بنا باشه که این فردا بشه کسی که بخواد مثلا جلوی دستگاه تو، مرام تو، عقیده تو بیسته، اول کسی که تو صورت این بچه خواهد زد به گوش تا گوش رو خواهد برید خود من هستم، نه کسی دیگه. اینا هیچ وقت نسوختن، محبت داشتن. اما محبت تو این راسته پول، همون چیزی که امروز دارید میبینید، پولی میخوام که من راست دور نکنه، کاری میخوام که من راست دور نکنه. من میشناسم خودم کسایی که کارشون رو با روزه تنظیم کنن، یه کاری که به روزهشون لطمه نخوره، یک زنی بگیره که این زنش از امام حسین دورش نکنه. خب این چیزی جز ابا عبدالله نیست. خب اگر در قلب انسان غیر خدا وارد شد، نتیجتاً خدا و اهل بیت خارج خواهند شد، چون دوتا محبت در وادر حضرت دوتا محبت توی قلب جا نمیگیره. در ذیل آیه شریفه هست، چون فکر میکنم در زمان ما این بالاخره خیلی بیشتر داره خودشو نشون میده، وضعیت شاید مثلا حیا و حجاب ضعیف شده، خیلی ها میان درد دل میکنن میگن آقا چرا اینجوری شده. این مال امروز نیست، در صدر اسلام خیلی بدتر بوده. یعنی حتی در دوران صدر اسلام و زمان جاهلیت شاید باور نکنید، اما زن و مرد برهنه دور کعبه طواف میکردن. اینا اسلام آمد اینا رو یه خورده تربیتشون کرد. حالا یهو نمیتونه احکام رو به هم بریزه. میگه زنهایی بودن که اینها فقط به صورت مقنعی به سر میکردن، اما این زیر گلوشون اینا همه پیدا بود. در ذیل این آیه شریفه، حالا تو تفسیر این روایت آمده که خداوند تبارک و تعالی به پیغمبرش میفرماید قل للمؤمنین، به مؤمنین بگو، یغضوا من ابصارهم، به مؤمنین بگو چشماشون رو مراقبت کنن، پایین بندازن، ببندن، و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. این چیزی هست که شماها رو پاک و پاکیزه میکنه، این بهترین چیزی هست که به نفع شما و به خیر شما. شأن نزول این آیه اینه، یه جوانی داشت توی کوچه های شهر حرکت میکرد، یه زنی رو دید با همین اوصاف، حیا و حجاب مناسبی نداشت، ای با چشماش شروع کرد این زن رو دنبال کردن، اونقدر محو این زن شد که در روایت داره توی کوچه باری که داشتن میرفتن، یه شیشه ای، استخوانی، چوبی، هرچی، دیوار کاگلی که مثلا درست میکردن دیگه، همه چیز قاطی میکردن، یه آشغالی از دیوار زده بود بیرون، این گوشه صورتش رو پاره کرد، خونها ریخ رو پیراهنش، نفهمید. این زن رو دنبال کرد تا این زن دیگه رفت منظرش رو ناپدید شد، از دیدی بنده خدا غائب شد. یهو احساس کرد لباسش خیسه، نگاه کردید بله خونها ریخته روی پیراهنش. خیلی ناراحت شد، اومد خدمت پیغمبر اکرم که شکایت کنه. یا رسول الله یه خورده به این زنها بگید حیا و حجابشون رو رعایت کنن. ببینید من به چه روزی افتادم؟ به زنها بگید یه خورده حیا و حجاب داشته باشه. چه وضعه؟ به پیغمبر وقتی شکایت کرد، قرآن این آیه رو نازل کرد، فرمود به مؤمنین بگو چشماشون رو پایین نندازن. یعنی اگر میبینی هر چقدر وضعیت جامعه خرابه، دستور دین اول ایه که تو چشماتو مراقبت کن. اینا خیلی هاش بد منشأ فتوا میشه. من فتوا دیدم از مرحوم حضرت آیت الله ملکی تبریزی علیه الرحمه که چند سال قبل رحمت خدا رفتن، من خودم فتواشونو دیدم. خب میگم بینید تا کجاها. این دیگه زن و مردم نداره ها، بگی فقط مردا چشماشونو حفظ کنن، نه زن و مرد نداره. فتوایشون اینه، ایشون سوال میکنن، تو استفتاءاتشون هست، سوال میکنن از ایشون، میگن آقا یه عده‌ای در پایین مثلا حسینیه مردا دارن عزاداری میکنن، بدناشون برهنه، زنها طبقه بالا هستن، آیا همچی عمل جایزه؟ مرحوم آقا فرمودن که بر زنها واجب است نگاه نکنند. بر زنها واجب است نگاه نکنند. فتوای این بزرگوار این بوده در عصر خودشون. میخوام بگم ببینید این راه کار میفرمود نگاه نکن. چرا نگاه نکن؟ امام صادق علیه السلام این روایت شده که بگمونم همه تون شاید مضمونش حفظید. فرمود ان نظر و سهم و سهام ابلیس. حضرت رسول به امیرالمومنین علیه السلام فرمود نگاه اول رو تو مالکی، اما از نگاه دوم دیگه تو مالکش نیستی. نگاه اول رو مالکی، نگاه دوم دیگه نیستی، میبردت. حضرت فرمود این نظر تیری از تیرهای مسموم شیطان هست که به سمت تو پرتاب کرده. و کم نظرتن اورثت حسرتن طویله. ما که خیلی آدم مقدسی نیم، خودم رو عرض شما که هستید، من که میدونم آدم مقدسی نیستم، میخوام بگم خیلی تا حالا ما این رو امتحانم کردیم. حتی این فرمایش امام بر ما مسجله. حضرت همون چه بسا نگاه هایی که فقط یک حسرت طولانی بعدش براش میمونه، هیچ استفاده هم نکرده، فقط حسرتش بوده. این بعد شما نگاه میکنید، میخوام نوع بالاترش رو براتون بگم. استاد ما میفرمودن که منبر بودم، از منبر آمدم پایین، میخواستم سریع برم جلسه بعدیم برسم. توی کوچه که رسیدم یه جوونی بود، دست بچهش به دستش بود، دیدم میدوید دنبال من، گفت آج آقا واجب العرضم، یه چیزی میخوام خدمتون بگم. میشون بود من عجله داشتم، بودم جوان و استادم، آمد به من درد دل کرد، اینو گفت، گفت آج آقا حریف چشمام نمیشم چیکار کنم، من مجرد بودم، چشمم میدوید دنبال نامحرم، پشیمونم میکردم. حضرت چی فرمودم؟ فرمودم چه بسا بعد دیگه فقط حسرت طولانیش براش میمونه. گفت آج آقا زن گرفتم الان، هنوز خودم ناموس دارم، بچه دارم، این بچه‌م هنوز چشمم دنبال نامحرم میدونه. اونقدر نذر کردم، اونقدر قسم خوردم، قرآن خوندم، هر کاری که بلد بودم انجام دادم، اونقدر نذر کردم روزه بگیرم که زنم شک کرده، میگه تو چرا اینقدر روزه میگیری؟ مگه چقدر تو روزه خوردی؟ من روم نمیشه بهش بگم چیکار کردم. آقا آدم وقتی جلوی این چشم رو باز گذاشت دیگه حریفش نیست، نمیتونه جمعش کنه. بعد میدونید کار به کجا میکشه؟ استدعا دارم این تیکش رو خیلی گوش بدید. این فقط به این حیطه دوربرمون خلاصه نمیشه، بعد میگه تو معنویاتم تو رو نمیگذاره به حال خود. یکی از علمای بزرگوارشون فرمودن که خیلی انسان واقعا محذبیه، ایشون نقل میکردن چند تا رفیق با هم رفتن کربلا، یکیشون به یکی از اونای دیگه گفت من یه خوابی دیشب در مورد تو دیدم، یادت باشه وقتی برگشتیم برات تعریف کنم. خیلی اصرار کرد گفتم اینجا بگو. گفت خواب خوبی نیست. گفت نه باید بگی الان. بگو چیکار کردی؟ گفت حقیقتش اینه که من دیشب خواب دیدم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو ذریع مطهر نشسته بودن، تو وارد حرم ابا عبدالله که شدی دیدم تیر و کمان به دستت گرفتی، تیر به طرف ابا عبدالله پرت کردی، مجدد رفتی سمت راست حضرت، مجدد تیر دیگه پشت سر حضرت، تیر دیگه. گفت تا ایره براش گفت یک زجه زد تو سرش، زد بلند شد از جلسه رفت بیرون. گفتن ما برای چی بنده خدا رو ناراحت کردی؟ گفت من که گفتم بعدن بگم. بعد که رفته بودن سوال کرده بودن ازش، خودش دیدن آمده تو حرم ابا عبدالله، هی سرش رو مکوبه به ذریع ابا عبدالله، میگه آقا غلط کردم ببخش من. خب چی شده؟ گفت حقیقتش دیروز حرم که آمدم یه زنی وارد حرم شد، این زن که اومد به ذریع مطهر چسبید که تبرک کنه، من یک جوری او طرفش وایستادم که این زن رو تماشا کنه، باز اومد این طرف بذاری، اومدم این طرف وایستادم که تماشاش کنم. حالا فهمیدم این تعبیرش چی بوده. یعنی ببین اگر این رو ولش کنی، این سگ هاریه که ولت نمی کنه. تو حرم علی موسی رضا هم گرفتی، باز می چشمت داره می دوه. کربلا رفتی، می چشمت داره می دوه. خدا رحمت کنه شهید دستقیب یک جریان خیلی تکان دهنده ای رو نقل میکنه. میگه یه شخصی بود به نام زید نساج، در کوفه زندگی میکرد، همسایه‌ای داشت. میدید همسایه‌اش صبح‌های جمعه که میشه از منزلش میاد بیرون و برنامه هر هفتهش هست، میره جایی. اومد ازش سوال کرد که شما صبح‌های جمعه کجا میری؟ از کوفه. گفت میرم به زیارت امیر المؤمنین علیه السلام. میگه بهش گفتم اگر امکانش هست که من رم یه هفته با خودت ببرم. گفت باشه یه هفته بیا با هم بریم. میگه جمعه شد و قراری که ما با هم گذاشتیم، تا ظهر دیدم این نیامد. رفتم در خانه زن، در زدم، زنش آمد. گفتم، گفت رفت. گفتم ما با هم قرار داشتیم. او حتما فراموش کرده. برو شاید بهش برسی در مسیر. میگه آمدم به مزار کمیل ابن زیاد که رسیده بودم، یه چاهی بود کنار مزار کمیل، دیدم این اونجا داره غسل جمعه و غسل زیارت میکنه. پشتش به من بود، روش به طرف چاه بود، داشت غسل میکرد. دیدم یه ضربت بسیار ناجوری روی پشت این شخص هست، اثر یه ضربت خیلی ناجوری رو پشتش. یهو چشم برگردون، چشمش به چشم من افتاد. سری خواست خود چه بپوشانه. رفتم گفتم چرا ما رو خبر نکردی؟ گفت فراموش کردم. من کنجکاو شدم، گفتم این زخم پشتت چیه؟ خیلی ناراحت شد. گفت چیزی نیست. اصرار کردم، گفتم باید بگی چیه. گفت میگم اما پیش خودت بمانه. تعریف کرد، گفت که در سن جوانیم من آدم خوبی نبودم. 7-8 نفر با هم بودیم، دزد بودیم ما. دزدی میکردیم، بعد خرج دزدیمونو که درآورده بودیم خرج الباتیمون میکردیم. مست میکردیم شبا و بساطی داشتیم خودمون. یه شب مست کرده بودم، آمدم به خانه، همسرم گفت فردا شب نوبت تویه که رفیقات دعوت کنی، هیچی هم به خانه نداریم، چیکار میخوای بکنی؟ زنم شمشیرم رو دستم داد گفت برو یک فکری بردار. میگه منم با همون حالت آمدم جلو دروازه کوفه کمین کردم، هوا بارانی بود، یه وقت دیدم تو باران آسمان به رعد و برقی زد، تو جاده نگاه کردم دو نفر تو جاده دارن حرکت میکنن. رفتم جلوتر دیدم زنن، گفتم خب راحت شدیم دیگه، اینا هم زنن و توانایی هم ندارن. جلو راهشون رو گرفتم دیدم یه پیرزنی با یه دختریه، گفتم هر چی دارید بدید، هر چی جواهرات داشتن در آوردن من دادم. یهو تو این نوری که این برق آسمان زد چشمم افتاد به این دختر، اراده گناه کردم. او پیرزن شروع کرد التماس کردن، گفت مال رو که برداشتی برو، این دختر رو بدنام نکن، این دختر یتیمه، من خاله این دخترم، فردا شب شب اول زندگیشه، ازدواجشه. این دختر از من درخواست کرده، التماسم کرده، گفته که شاید من خانه شوهر رفتم دیگه نتونم برم به زیارت امیرالمؤمنین، من رو امشب ببر به زیارت مولا، نگذار این دختر بدنام بشه. هرچی التماس کرد فایده نداره، شمشیر به سینه پیرزن زد گفت خودتم میکشم برو عقب. این دختر رو به زمین انداخت، اراده معصیت کرد. میگه یه وقت دیدم این دختر صورتش رو برگردون به طرف قبر مطهر حضرت امیر علیه السلام، گفت یا علی خلصنی. تا این جمله رو گفت دیدم صدای پای مرکبی آمد، یا آقای سوار اسب فرمود حیا نمی کنی؟ اراده معصیت کردی؟ میگه من شمشیر دستم بود، گفتم کی میخواد خودت از دست من خلاص کنه، کی میخواد تو رو نجات بده؟ تا این رو گفتم یه ضربتی به پشت من زد، من رو انداخ از روی این دختر به کنار، تو خونم غلطیده بودم اما میشنیدم. دم اون پیرزن بلند شد تشکر کرد از اون آقا، اون آقا هم فرمود اسباباتون و طلاهاتون رو بردارید برگردید. اون پیرزن گفت آقا شما که جوان مردی کردی ما رو دست این مرد نجات دادی، ما رو برسون به حرم مولا. گفت نمیخواد برگردید، زیارتتون قبوله. گفت ما میخواییم بریم زیارت مولا. فرمود به زیارت خاک میخواید برید و به زیارت علی ابن ابی طالب. پیرزن گفت خب در اونجا مدفون امیرالمؤمنین. فرمود من علی ابن ابی طالبم، برگردید زیارتتون قبوله. ایتیکش مهمه، ایشو گوش بدید. این شخص تو خون خودش داره میقلته، میگه این صحنه رو من دیدم، تا خواست مولاتش بره من پاهای مبارک حضرت رو گرفتم، گفتم آقا غلط کردم، توبه کردم از این کاری که کردم. فرمود اگر توبه واقعی کردی خدا ازت میگذره. بعد دیدم یه مشت خاک برداشت، حضرت امیر پاشید رو پشت من، فرمود بلند شد، خوب شدم اما اثرش ماند. آقایان بعضی وقتا ممکن آدم حریف چشمش اگر نباشه تو معنویاتم به حال خودش نگذاردش دیگه. ولذا فرمود متقین اهل این هستن، قصه بسر می کنن. خدا به حقیقت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام که انشالله همه ما رو متخلق به این اخلاقی که مورد رضایت خودشون هست تفضلاً به حق علی ابن موسی رضا علیه السلام بفرماید. عرض سلام و عرض ادبی کنیم به صاحب مبارک حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام. چون شب شام رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها هست، حیفم میاد که امشب رم عرض ادب نکنیم ساحت مبارک این بی بی. انشالله که حضرت زهرا دعامون کنه. مادر همیشه نسبت به اولادش مهربانه. شما نگاه میکنید بعضی وقتا شاید اون کاری که بچه انجام میده دل پدر رو به درد بیاره، اما مادر هر کارم که بچه بکنه باز آخرش میگه بچه‌مه. انشالله که حضرت زهرا دعا کنن ما روی شبها این سنگینی بار گناه رو بی بی به نگاه عنایتش انشالله از پشت ما برداره.